سری زدیم به صفحه مجازی کامبیز دیرباز، بازیگر سینما و تلویزیون. کامبیز دیرباز متولد سال 54. او فارغ التحصیل رشته بازیگری از دانشکده هنرهای دانشگاه آزاد اسلامی و از سال 76 کار هنریش رو آغاز کرده. دیرباز آثاری همچون دوئل، اخراجی‌ها، خروج و تک تیرانداز رو در کارنامه خودش داره. از مهمترین آثار تلویزیونی او هم که بسیار مورد توجه قرار گرفت، میتونیم به سریال نابرد رنج اشاره کنیم. کامبیز دیرباز همچنین برای بازی در فیلم سینمایی دوئل، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد رو از 22مین دوره جشنواره فیلم فجر از آن خودش کرد.
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم مرد به آقای کامبیز دیرباز برای فیلم دوئل.
اما حالا بریم سری بزنیم به صفحه مجازی این بازیگر. دیرباز تو صفحه مجازیش بیش از 200 پست داره و بیش از 3 میلیون دنبال کننده و البته هیچ صفحه‌ای رو هم دنبال نکرده. اما نکته قابل توجه اینه که کامبیز دیرباز تو معرفی صفحه مجازیش نوشته هر چی دوست دارید زیر پست‌هام تبلیغ کنید. من که راضی. توی آخرین پست و البته چند پست دیگه دیرباز از جدیدترین کارش یعنی تک تیرانداز گفته و نوشته فیلمی که با بازی کردنش روایت متفاوتی از عاشقی رو تجربه کردم. عشق به خاک، عشق به وطن، عشق به هموطن. در پست دیگه او به سبب همبازی شدنش در یه برنامه نمایش خانگی با مرحوم عرشا اقدسی یاد او رو با موسیقی از علیرضا طلیسچی گرامی داشته.
من چقدر دیر اون غم چشماتو دیدم، من چقدر کم دیدمت، کم بود کردم.
شهروندم، یک شهروند دیوانه. به هم شک کنید از ناراحتی خودم آتیش میزنم، اینم میپرم جهت خوشحالی شما که باور کنید یک شهروند بودم.
علاوه بر فوتبال که مشخص دیرباز خیلی بهش علاقه منده، میتونیم از پستای او متوجه بشیم که مسائل اجتماعی هم برای او بسیار حائز اهمیته.
خیلی مخلصیم، خوبی. دو کلمه میخواستم با رفقا که صاحب خونه هستن صحبت کنم. رفقا خیلی زندگی سخت شده، خیلی اونا که اجاره نشیمن تحت فشارن، مخصوصا امسال واویلاس قیمت ها. میدونم خیلیاتون به اون پول احتیاج دارین، خیلیاتون منبع درآمدتون همون اجاره هست که میگیرون، ولی اگه میتونین، اگه راه داره براتون، انقدر این تم بمیره باشون راه بیارین.
کامبیز دیرباز میگه خیلی وقت بود که دلم میخواست یه نقش منفی رو تجربه کنم. از سریال تب سرد مقاومت کردم تا رسیدم به سریال آقازاده.
اینجا چیکار میکنی؟
اومدم ببینم تو اینجا چیکار میکنی؟
شنون به همه شب کن، من اصلا همینو میخوام، ولی من الان باید بپرم. یه دیدی چطور باز شد؟
من مثل نیما خوشبین نیستم، حسم بهم میگه تو یه حالیت هم آدم قدیم نیستی. حواست رو جمع کن دختر، من نه نیما نه بهمنی خیلی سگتر از اینا، خیلی. بچه بازی لبیری ناقافه رفتی تو گونی و خلاص. از این بعد هرچی از اتفاستان فقط میگی چشم. این که پشتت به دوتا آقازاده گرم باشه خیلی خوبه.
کامبیز دیرباز در نقش شهنا آقازاده.
بله، و این بود مجازیست کامبیز دیرباز، بازیگر سینما و تلویزیون.
آقای کامبیز دیرباز سلام، دارید بهتون، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
ممنونم، خسته نباشید.
زنده باشید
شما و شنونده های محترمتون. حال تو خوبه؟
عالی، خیلی متشکرم. آقای دیرباز، اینجا یک جنگی میان ما در گرفت. آقای محمد رضایی منیان گفتن آقای دیرباز پرسپولیسیان یا استقلالی، من گفتم پرسپولیسی تیر. بعدیشون خیلی خوشحال شدن، گفتن که حالا خودشون بگن دیگه.
آقای دیرباز خدمتتون سلام عرض میکنم. من و شما الان تنها پرسپولیسی‌ها این جمع هستیم، ولی پرچم قرمز همیشه بالاست.
من فکر می‌کنم راجع به دفاع مقدس قرار
صحبت. نه، اونو که صحبت می‌کنیم،
اونو که الان خدمت صحبت می‌کنیم، اما آره این صحبت که حالا در واقع در
ما احترام قائلیم برای استقلالی‌ها.
زنده باشید.
انقدر الان زندگی‌ها یه جوری شده که شب می‌خوابی صبح می‌خوابیش می‌بینی که از همکاران نیست. من دیگه تصمیم گرفتم کمتر کلکلی بخونم، بیشتر عشق بورزم به همه.
زنده باشید علی.
محبت دارم.
خب پس آقای ایمانیان هم بعدن نصیحت خواهید کرد.
جناب
آقای ایمانی، آقای دیرباز گرانقدر، بازی کردن در نقش یک تک تیرانداز چه تفاوت‌هایی با بازی کردن در یک اثر جنگی به طور کلی داره؟ طوری که مثلا خود شما قبلا بازی کرده بودید، خب یک صحنه‌های یک بخش‌هایی رو ممکن آدم بازی کنه، ولی خب تک تیرانداز میشه دیگه در واقع یک قهرمان تک که بار مسئولیت زیادی به عنوان یک بازیگر بر شانش میاد.
بخشش رو خودتون به حال توی سوالتون مستقر بود فهمیدید. در نگاه کلی خب جفتشون فیلم‌های جنگیه، ولی وقتی که من تو دل کار رفتم متوجه شدم که این واژه تک تیرانداز جدا میکنه. یعنی به هر حال من عادت داشتم توی فیلم‌های جنگی که کار کردم، مثل مثلا فیلم دوئل، مثل فیلم اخراجی ها،
بله،
مثل سریال ناوارد رنج، این تجربه‌ای که داشتم توی جمع، توی گردان، توی دسته، توی تیم اینا بودم. ولی توی فیلم تک تیرانداز این تک بودن و تنها بودن رو تجربه کردم که به شدت به نظرم توی در واقع اشل واقعیش کارو سخت میکنه، برای اینکه شما از یه دسته، از یه گردان جدا بشی و بری کمین کنی. مثلا چیزی که من حالا به حال شنیدم در مورد بزرگوار شهید زرین، 72 ساعت مثلا تو کمین موندن، 48 ساعت تو کمین موندن، خیلی کار سختیه که شما تک و تنها یک گوشه با مثلا دو تا کفته از نون خشک و خرما کمین بکنی. و این تنها بودنه یه خورده برای من متفاوت بود تو این فیلم و سعی کردم که باش کنار بیام، ولی خب به شدت کار سختی در واقعیت. حالا ما که عداش در
بودنش
شاد قهرمان بیرقیبی بودم.
اسمشون رو آوردید جناب آقای دیرباز، عبدالرسول زرین. چرا میدونین که در واقع چرا ایشون انتخاب شده؟ تیراندازهای دیگری هم طبعا بودن، شاید قصه برخی از اونها رو ما بدیم، حتما شما بهتر از من.
آمار بالاشون، به خاطر آمار بالایی که نه فقط در ایران، در جنگ ایران و عراق، آمار بالایی که کلا در جنگ‌های دنیا داشتن و
چیزی
بالغ بر 3000 شلیک که موفق داشتن که حدود مثلا 700 تاش به رده بالاهای دشمن خورده و اصلا عادتش بوده، مرامش بوده که اصلا سرباز رو نمیزده و همه درجه دارا رو میزده. مثلا فرض بفهمین اینا تو خود فیلم هست، کسایی که دیدن فیلمو میگیرن دقیقا که من چی دارم عرض میکنم. مثلا کسی که داشته آب میخورده رو نمیزده، کسی که داشته نماز میخونده رو نمیزده. یه مرام و مسلک خاصی برای خودش داشته. برای همین شما حساب بکن توی حالا مثلا فرض کن بخوای شکارتو انتخابم بکنی، مثلا همه رو از دم نزنی، 70 تا شلیک موفق به رده بالا خیلی عدد بالاییه، برای این متمایز میکنه این قهرمان ایران.
بدون شک. آقای دیرباز چه کردید برای اینکه این نقش رو بهش برسید؟ یعنی چقدر متفاوت بود؟ خب دیگه اینجا همونطور که الان اشاره کردیم تک بودید، نقشتون هم تک بود و شاید یه ذره بیشتر لازم بود که آدم واقعا در هیئت اون رزمنده، در هیئت اون تک تیر اندازه در بیاد. شاید لازمه که مثلا آدم صحیح‌تر بتونه اسلحه به دست بگیره، خشاب بزنه، نمیدونم کمین کنه، همه این اتفاقهایی که دیگه شما مسئولیتشو داشتید.
بله.
چیکار کردید برسید بهش؟
ببینید جواب دادن به این سوال به هر حال 20 سال زمان برده. من از روزی که از دانشکده بازیگری در اومدم و الانی که خدمت شما هستم و دارم در واقع صحبت میکنم، 20 سال تجربه است که همه این 20 سال تجربه رو من سعی کردم که به کار بگیرم که بتونم نقشم رو به درستی بازی کنم. ولی به هر حال سرفصلوار بخوام خدمت رو عرض کنم، از همون جمع‌آوری تمام مستندهایی که راجع به ایشون بود و ارتباط مستقیم با پسرشون که جناب آقای دکتر زرین که به حال تشریف داشتن، در اصفهان هم تشریف دارن زندگی میکنن، ارتباط مستقیم با ایشون، خاطراتی که ایشون جمع‌آوری کرده بودن، خاطراتی که ایشون از همرزمای پدر بزرگوارشون جمع‌آوری کرده بودن، اینا یه بحث قضیه بود. من نشستم دوباره تمام مستندایی که از جنگ ایران عراق بود که تو فیلم‌های قبلی من ازش استفاده کرده بودم نشستم دیدم، دوباره بخشی از روایت فتوا رو دیدم، یه سری مستندای جدیدی که ساخته شده بود دوباره نشستم از اول دیدم و همزمان باهاش از بچه‌ها خواهش کردم برای من اسلحه زودتر در واقع تهیه بکنن که طرز صحیح اسلحه دست گرفتن و مربی گرفتم و نشستم در واقع تمرین اسلحه دست گرفتن، تمرین که اصلا شما کدوم چشتو ببندی، کدومشو باز نگه داری، چجوری تو دوربین نگاه کنی، چه فاصله چشمتو به دوربین بدی، یه سری ریزکاری های این شکلیه که کسایی که شلیک کردن حالا متوجه میشن فیلم رو ببینن که این به صورت حرفه‌ای رعایت شده. و دیدن فیلم های تیراندازی دنیا، یعنی فیلم هایی که مشابه ماجرا بود در حالی بود تهیه شده بود و یه دونه نسخه چینیش بود، یه دونه نسخه روسیش بود، اینا رو من نشستم هر کدوم رو چند بار دیدم و خب مطالعه خود فیلمنامه و چیزایی که حالا به حال میگم توی 20 سال یاد گرفته بودیم همه رو در کنار هم دیگه سعی کردم که ازش کمک بگیرم.
درسته. آقای بز الان به فیلم‌های غیر ایرانی اشاره کردین، حالا در ذهن آدم میاد یه فیلم‌های فیلمی ساخته بودن به اسم واسیلی، نمیدونم چی بود، خاطرم نیست دقیقاً، مثلا اون خودش با من یک تک تیر انداز، خب اونم فیلم جالبی بود.
دشمن پشت دروازه‌های شهر.
دقیقاً بله.
بود یه دونه هم امریکن اسنایپر.
درسته.
در این زمینه یه دونه فیلم چینیه که حالا اسمشو دقیقاً یادم نیست ولی
به حال در دنیا ساخته شده. میخوام بدونم ما در ایران هم فیلم مشابه تکتیرانداز، یعنی این که فقط به یک تکتیرانداز پرداخته بشه به طور خاص داشتیم؟
یه دونه قدیم تر داشتیم، راست رو بخواین اسمشو یادم نیست، فکر میکنم که آقای علی شاهتمی ساخته بودن. اتفاقا یکی از سوالایی که من کردم از علی غفاری این بود که ما فیلم مشابه ایرانی چی داریم، دیدیم که نه خیلی نداشتیم، خیلی
به این ماجرا
پرداخته نشده بود.
بله، چون به حوزه دفاع مقدس خب خیلی پرداخته شد، به خصوص مثلا دهه 90 که یه دهه عجیبی بود که خیلی خیلی زیاد کار ساخته شد در این زمینه، کارهای خوبی هم بود، مثلا دهه 70 که خب کارهای خاصی ساخته شد، دهه 90 هم عجیب بود، ولی اینکه بین اینها در واقع همچین چیزی نبوده خب خودش یک اتفاق جدید و جالبی هست و یه ذره عجیبه که تا حالا چرا بهش پرداخته نشده.
آقای
دیرباز، با توجه به اینکه مثلا حدود 20 سال پیش شما با دوئل شروع کردید و خب حالا در این میان هم کارهای دیگری انجام دادین در حوزه دفاع مقدس، هم حالا در واقع آخر این سده هم پرداختید به فیلم تک تیرانداز، میخوام بدونم که این ارزیابیتون کلن از حوزه فیلم سینما، یعنی حوزه ژانر دفاع مقدس به طور کلی چیست؟ حالا در نمیدونم در همه زمینه ها میخوام بگم ولی شاید خیلی کلی باشه، اما با توجه به تجربتون حداقل مثلا تا اون اندازه که به شما مربوط میشه به لحاظ تکنولوژی فیلم سازی مثلا چقدر تفاوت کردیم ما؟
ببینید به حال واقعیتی که هست اینه که سینمای دفاع مقدس، یعنی سینمای جنگی، ژانر جنگی، ژانر پرخرجیه و همون موقعش هم که ما داشتیم دوئل کار میکردیم حدود 18-19 سال پیش، 20 سال پیش، پرهزینه ترین فیلم تاریخ سینما بود در اون موقع.
درسته.
نمیشه، یعنی حتما احتیاج به کمک داره فیلم جنگی ساختن، حتما، یعنی از عهده بخش خصوصی بر نمیاد، حتی اگر پولش هم موجود باشه، امکاناتی که فیلم جنگی میخواد امکاناتی که در دسترس هر کسی نیست، شما نمیتونی اراده کنی مثلا 30 تا تانک برداری بیاری، مثلا فیلم برداری بکنی، هلیکوپتر بیاری، برای همین احتیاج به کمک داره.
اینم کار روایت فتح بود دیگه آقای دیرباز، نه تکتیرانداز
مال ما، فیلم ما کار روایت فتح نبود، نه
خب.
مال ما خود انجمن دفاع مقدس.
صحیح، بسیار کلامتون رو قطع کردم، عذرخواهی میکنم، میفهمید.
برای همین معمولا کارگردانایی که کار میکنن وقتی که آخرین پلاناشونو میگیرن باهاشون صحبت میکنن میگه آقا من دیگه چهار گوشه این شهیده رو ماش میکنم، خدافزی میکنم از سینما دفاع مقدس، که صحبتی که حالا من که حالا به عنوان بازیگر درگیر مستقیم تهیه این ادوات نیستم، ولی منم آخرین باری که توی نابرده رنج آخرین پلان رو بازی کردم گفتم به سامت درخشانی، گفتم من چهار گوشه شهیده رو ماش میکنم، دیگه فیلم جنگی بازی نمیکنم، ولی انقدر برام جذابه تا دوباره به حال این نقش به پیشنهاد شد اصلا یادم رفت که من خدافزی کرده بودم خودم.
به استایلتون هم میاد آقای دیرباز اتفاقا، خیلی حالا از هر چیزی گذشته.
من یه علاقه خاصی به حال دارم، به حال این قهرمانایی که رفتن وایستادن همه چیزشون رو گذاشتن کنار، رفتن تو خط مستقیم آتش و جنگیدن به حال آدمای خیلی خاصی هستن، بازی کردنشون، ادا در آوردنشون هم کار سختیه، چه برسه به اینی که در واقعیت این کار رو بخواهن انجام بدن.
آقای دیرباز، جایزتون رو در دوئل گرفتید و چه تمایزش حالا با کارهای دیگری که کردین، مثلا در اخراجی ها بودین، حالا در همین تکیر اندازی ها، حالا به طور کلی کارهای دیگری که در حوزه دفاع مقدس بوده، چی شد اونجا؟ چه خیلی هم خب اون موقع هنوز در واقع فکر میکنم اولین کار سینماییتون بود اگر اشتباه نکنم دوئل، ولی خب موفق شدین این جایزه رو هم بگیرید در این حوزه، فکر میکنم دیگه تکرار نشد. اون موقع چه اتفاقی افتاد؟ بله،
چه جایزه گرفتم؟ یعنی
بله،
متوجه سوالتون
نشدم. منظورم اینه که در واقع بچه تمایزش با کاری که الان کردید، مثلا تکتیر انداز، این اتفاق چرا اینجا نیفتاد؟ اونجا در واقع آره،
خب به حال هر سال 7 داور هستن با 7 سلیقه متفاوت و خب خیلی، ببین اصلا خیلی من از این زاویه جایزه نگاه نمی‌کنم ماجرا رو، یعنی من راستش رو بخوام الان نمی‌خوام شعار بدم، ولی وقتی که تکتیر انداز دو تا تک نمایش در نوروز امسال داشت در تلویزیون،
بله،
اصلا یعنی روزی که پخش شد، مخصوصا دفعه دومی که پخش شد،
سه،
من مثلا موبایلم رو که باز کردم، بازخوردها رو که دیدم، باور کنین که لذتش کمتر از جایزه گرفتن
نبود.
انقدر که مردم این فیلم رو خوششون اومده بود، انقدر که با این قهرمان سمپات شده بودن، انقدر که گریه کرده بودن، اشک چیخته بودن، اینا خیلی ارزشش، یعنی وقتی که شما 20 سال به حال از حضورتون در یک ارزی میگذره، دیگه متوجه میشین که جایزه خیلی جذابه، ولی اصل کاری اینه که شما جاتو تو دل مخاطبت باز بکنی، بتونی یک نقشی بازی بکنی که بعد از سالها مخاطب اون رو، شما رو با اون نقش به یاد بیاره و برای شما احترام خاصی قائل بشه. اینا برای من جذابتره، حالا چه بهتر اگه جایزه هم باشه آدم اصلا بگیره. ما
نمیگیم اشاله که همچنان بدرخشید آقای دیرباز، کارهای همچنان عالی و شاخص از شما به تماشا بشینیم و لذت ببریم. هنرمند بسیار ارجمند آقای کامبیز دیرباز، تشکر میکنم که گفتگو کردید با پشت صحنه رادیو تهران. بهتون شب بخیر میگم، درود بهتون، خدا نگهدارتون باشه. بخشی از مروری بر سینمای دفاع مقدس دهه 90 رو اوایل برنامه شنیدی، دعوت میکنم که ادامه اون رو در بخش دوم هم بشنوید.
من همسر داوود حکیمی هستم، بچه های من چند وقت اومدن اینجا که باباشون رو ببینن، صد بار من پیغام پسخان فرستادم، یکی از داوود یه خبری بر من بیاره، آقای یگانه میگه انشالله خبری میشه ازش. کدوم انشالله؟ من اومدم اینجا از شما یه سوال بپرسم، برای داوود اتفاقی افتاده؟ اسیر شده؟
این مرگ بر صدامش بود.
مگه من نگفتم عین اونی که آقای مدیر گفت بنویس؟ کی بهت گفت اینجا بنویس مرگ بر شوروی ها؟
بله آقا گفتی، ولی ما فکر کردیم نه شرقی نه غربی.
خب اب نداره، اون مرگ بر شوروی رو پاک کنیم بنویس مرگ بر صدام جاش.
نه آقا نمیشه که مرگ بر صدام یزید کافر جای شوروی جا نمیشه.
لازم نیست بنویسی مرگ بر صدام یزید کافر، بنویس مرگ بر صدام خالی.
نه خب نمیشه خالی که،
خب مثلا صدام کافر،
نه کافر یزید نداره توش، ولی اگه یزید تنها بنویسه به نظرم کافر رو میرسون دیگه.
اگه دوباره راه افتادن باشون درگیر نشی. بچه‌ها دارن تو جاده و لب کانال مین میذارن. اینجا برن رو مین خودشون جاده رو میبندن. شما هم یه جایی موزه بگیرید که اگه تانکاشون پیچیدن تو هم بتونی از پشت بزنینشون.
چرا جمع کردم تو خاکریز چپمون. صالحی چی شد تو خونه؟
حاجی صالحی تو راه قرارگاه زدن.
صدا همشون میپیچه تو گوشم. خیلیاشون یه زخم هم بر نداشته بودن. وجوری تابیده بودن با خودش و آتش دیگه. بچه ها معصوم. کاش میشه دادم هیچی یادش نمونه رزا.
مدتی پسرمون ندید. پسرم جمعی لشکر یک گارد شاهنشاهیه. منقضی 56. اول جنگ که فراخوان دادن نظام شد جبه.
با منقضی 56 که 6 ماه بیشتر خدمت نکردم. البته 3 ماه احتیاط. یعنی تا الان جبه بوده؟
بله.
خب از لشکرش پیگیری کردین؟ الان بهش میگن لشکر 21 همزه. این فهرست گمنامه 21 همزه رو بشین تو.
لیست گمنامه 21 همزه رو بده. هم لشکرش رفتیم، هم چند جای دیگه. هر جا رفتیم یه حرفی زدم. یکی از دوستاش میگفت زخمی شدنش رو دیده. یکی گفت مفقود شده. یکی گفت شهید شده ولی پیکرش نیومد.
میگی 12 سالمو به زور آوردنم جبهه تمام.
به زور اومدم جبهه.
ها
اگه بدون اینا به چه مصیبتی اومدم. ما ترسی که فرمان قطار پیانم کنم تا خود اندیمش زیر صندلی قطار قایم شده بودم. حالا چجوری بگم من به زور آوردم؟
شایدن همین که گفتم 12 سال تو به زور آوردن تمام.
ما به خدا 18 سال من دختر عموم برم اقوستم سال دیگه برم زمین سونم. اصلا کی با آدم 12 سال زمین
تو اینقدر تلخ نبودی رضا جان. حالا من هیچی، مادر چه گناهی کرده که امروز همش از جنازه و رفتن و تموم شدن جلوش میگی؟ چرا به جون شکستنی ها افتادی؟
مادر کمال هم مثل مادر من، اونم گناهی نکرده بود جنازه بچهش رو گذاشتن جلوش.
نمیخواد وکی بسی مادر رو بشه، ما خودمون زبون داریم.
کمال ناراضی رفت.
این که کمال راضی رفت یا نه یه چیزه، این که با کمال ها چه کردن یه چیزی.
آقا اینجا هم نمانه درگیری خورم شهره.
عراق اومده پشت شهر شهر تو رد کنه بیه بی ساختمونه بگیره آبودان رو هوام.
واقعه قبل اینکه اینجا تخلیه کنیم باید آرشیو رو اتاق فرمون رو پزشیم.
میشه رفا شهر رو زده هم بودن نزده ماشه
هر مورد ایران کرده هم کد تو رادیو میکنه اینو بخونی یعنی برو هوام. همه این دمودتگاه را بیتون اگه یه بار بخواد به کار بیاد همین الان.
خیلی محبت کردید، پیام هاتون به دستمون میرسه. یکی از دوستان نوشتن از تنگه ابوغریب حرف نزدید، مگه این فیلم در حوزه دفاع مقدس دهه 90 نبود یا من اشتباه میکنم؟ خیر کاملا درست میگین، سال 96 در همین بخشی هم که شنیدید یک قسمتی از این فیلم در واقع پخش شد. آقای احمد رضا میر مثل همیشه به همه دوستان محبت دارن، خیلی خیلی متشکر. همینطور آقای داوود عسکری، همه دوستانی که پیام دادن، خب شاید در واقع پاسخ ندادن مستقیم به سوالی که امشب گفتیم و پرسیدیم اما محبت داشتن به ما. خانم عارفه گرانقدر خیلی خیلی ازتون متشکرم. استقبال کردید از گفتگو با آقای کامبیز دیرباز، درود بهتون. در حوزه دفاع مقدس امشب با آقای دیرباز صحبت کردیم، به هر حال سوالهایی که در این زمینه وجود داشت و به خصوص درباره فیلم تک تیرانداز رو ما از ایشون پرسیدیم. خیلی پیام دادین درباره آقای دیرباز، آقای علی از شهر ری، بسیاری از دوستانی که اسمشون رو ننوشتند و آقای حسن خاندان، محبت دارید به برنامه، 66 ساله، گفتن چهارشنبه چرا برنامه ندارید، همین که محبت میکنین شنبه تا سه شنبه صحنه و پشت صحنه رو از رادیو تهران میشنوید، خیلی بهمون لطف دارید. دهه 90 در حوزه دفاع مقدس خیلی خیلی سینما پربار بوده، هر چقدر اسمی برم از این فیلم ها بازم کم میاد. حالا بازم شما یه اشاره بکنید تا
من میخوام به یک فیلم به فیلم خیلی خوبی اشاره کنم که خیلی بر بچهای رادیو باش ارتباط برقرار کردم. فیلم آبادان 1160 به کارگردانی مهرداد خوشبخت و نویسندگی آقای خوشبخت و حسین تراب نژاد که بازیگران خوبی هم در شیفای نقش میکردن، علیرضا کمالی، حسن معجونی، نادر سلیمانی و بازی یک بازیگر جوان و بسیار درخشان حمیدرضا محمدی در این فیلم راجب رادیو آبادان هست و سالهای ابتدایی جنگ و فتح از حمله نیروهای بعثی به آبادان و اینکه چراغ رادیو روشن بمونه. یه فیلم دیگه هم این وسط فکر میکنم یه ذره کمتر بهش پرداختیم، در کارنامه آقای پرویز شیخ‌تادی از فیلم روزهای زندگی که سال 1390 ساخته شد و بازی خوب حمید فرخ‌نژاد در این فیلم و موضوع جذابی که داشت فکر میکنم که جزو آثاری بودش که کمتر دیده شده در سال 90. و خب تنگه ابوغریب که من خودم فکر میکنم 4 دفعه دیدمش و هر بار گریه کردم.
واقعا تماشایی هست. خیلی دوستان هم به تنگه ابوغریب اشاره کردن از بین فیلم هایی که دوست داشتن، هم زده گله و هم شعر 143 آقای بنکی.
زنده باشید. خیلی سریع بگم، یه سری رویدادها رو من داشتم میخوندم تو فضای مجازی. امروز سالگرد هم سقوط سوسنگرد سال 59، هم عقب راندن عراق از گیلان غرب، چون تو هفته دفاع مقدس بودیم گفتم بگم، و امروز هم تولد کنفوسیوس بوده، هم مرگ وحشی بود.
متشکرم، شبتون بخیر باشه آقای ایمانی. درود بهتون، شب بخیر. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید، شبتون خوش بترید.
از قلب سرزمین ایران
گوش کن، به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها، موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
باید بدونیم که علاج ما اصلاح نفس است در همه مراحل.
سالکان را کیمیا،
سخن اهل حکمت، گزاری باید در بوستان معرفت.
بوستان معرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم و سلام. امید که هر جا هستید در پناه لطف الهی موفق باشید و مشتاق معرفت. با برنامه بوستان معرفت در خدمت شماییم تا باز هم در راه روشن حکمت‌های ماندگار روحمان را تراوت ببخشیم. بشنویم از حجت الاسلام و المسلمین عالی.
علی ابن یختین از بهترین اصحاب امام هفتم بود، از بهترین اصحاب امام کاظم بود، وزیر بود، وزیر هارون الرشید بود با اجازه امام کاظم. چند بار خواست استعفا بده بیاد بیرون از دربار ظلم، بیاد بیرون، امام کاظم فرمود نخیر، تو باش، همونجا باید باشی. یعنی در واقع وزیر امام کاظم بود به صورت یه نفوذی، و شیعه بودن خودش رو هم تقیه میکرد. امام کاظم علیه السلام فرمود تو اونجا باش، به شیعیان ما خدمت کن. حضرت فرمود علی تو به ما یک قول بده، من 3 قول بهت میدم. تو به ما قول بده به شیعیان خدمت بکنی، چون خیلی محرومن. تو اون زمان خب خیلی تو فشار بودن، در زمان هارون، میدونی زمان هارون رشید تقریبا میشه گفت اوج حکومت بنی عباس بود، دیگه خرشون از پل گذشته بود و جا افتاده بود حکومتشون، خیلی فشار رو شیعیان می آوردن، به خصوص برای اینکه شیعه به فکر مسائل سیاسی هم نیفته و با حکومت در نیفته، خیلی فقیر کرده بودن شیعیان رو که همش صبح تا شب دنبال نون خودشون باشن، هیچ که دیگه به فکر حکومت و سیاست و براندازی این حرفا نباشه، خیلی محروم بودن شیعیان. امام کاظم علیه السلام فرمود تو به شیعیان ما برس، همین این قولو به من بده، من سه چیزو بهت قول میدم. یکی این که شمشیر هارون به تو نخواهد رسید،